بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حرام ها به تعبیر قرآن کریم پلیدی و آلودگی است. این آلودگی ها و پلیدی ها برای باطن انسان، برای قلب انسان، و نهایتاً برای دنیا و آخرت انسان زیان داره، خسارت داره. بخشی از این حرام ها خسارت های خودشو در همین دنیا نسبت به بدن مردم یا روابط خانوادگی مردم یا روابط اجتماعی مردم نشون میده. من فتوای 110 فقیه بزرگی رو از زمان مرحوم میرزای شیرازی تا تقریبا 80-90 سال پیش، فقهایی که در اون دوره ها بودن، دیدم که به طور صریح، به طور آشکار فتوا دادن که استعمال هر نوع مواد مخدر حرامه. البته در روزگار اونها که این فتوا رو دادن، شاید مواد مخدر تریاک بوده، حشیش بوده که اونها با نگاه عالمانه به آیندهشون نوشتن هر نوع مواد مخدر، مثل هر نوع مسکر، ملاک هم طبق آیات قرآن مجید ضرر قابل توجهه. ملاک خود جنس نیست. شاید زمانی که قرآن مجید شراب رو حرام اعلام کرد، البته در کتب آسمانی گذشته حرام اعلام شده بود، ولی چون قرآن مجید بنای بیان حلال و حرام رو داشته، علاوه بر تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، قرآن هم حرام اعلام کرد شراب رو. ملاک حرمت چی بوده؟ ضرر سنگینی که برای بدن، برای اعصاب، برای معده، برای مغز داره. بیشتر در زمان رسول خدا دو چیز در بین مردم بوده، یکی شراب انگور بوده و یکی به تعبیر فقه فقاع آب جو. به یه نحوهی می ساختن که هر خورندهی مست بشه، رابطش با عقل خودش قطع بشه. این ملاک. لذا از همون زمان اعلام شد کل مسکرن حرام، نه فقط شراب انگور و آب جو. مردم فکر نکنن اگر شراب مال غیر انگور بود، مال غیر جو بود، پس حلاله. نه، ملاک مست کنندگیه. حالا هر شرابی که تا قیامت اختراع بشه به وسیله این جنس دوپا حرامه، اگر مست کننده باشه. در اعتیاد هم همینطور. اون 110 فقیه کم نظیر که حافظ دین مردم بودن و انسانهای خدایی بودن، اونا اومدن اعلام کردن که استعمال مواد نشئه آور حرامه. حالا در اون روزگاری که این 110 نفر فتوا دادن، شاید غیر از تریاک و حشیش چیزی نبوده، اما اونا ملاکشون در حرمت ضرری بوده که تریاک و حشیش داشته. حالا تا روز قیامت هر ماده اختراع بشه و بدن رو بمباران بکنه و انسان رو از حالت طبیعی در بیاره، ضرر به بدن بزنه، ضرر اقتصادی داشته باشه، ضرر خانوادگی داشته باشه، ضرر اجتماعی داشته باشه، میشه حرام. این حرام ها همه طبق آیات قرآن رجسند و خبسند و رجزند و رجزند و نجس، هر کدام به تناسب آثاری که دارن نامگذاری شده. و ملاک هم همین زیانه و ضرره. حالا این ضرر یا ضرر بدنی باشه یا عقلی باشه یا اخلاقی باشه یا خانوادگی باشه، فرقی نمیکنه. در همه امور ملاک حرمت زیانه و ضرره. خیلی جا انسان باید دقت داشته باشه در این مسئله که ببینه این ماده ای رو که میخواد بخوره یا میخواد بکشه یا میخواد جلب به زندگی خودش بکنه، آیا ضرر قابل توجهی داره یا نداره. وقتی ضرر قابل توجهی داره، هم میگن، اهل علم هم میگن، طبیبان هم میگن، اقتصاددان ها میگن و از همه جلوتر و مقدمتر قرآن مجید و پیغمبر و ائمه میفرماین این حرام. طهارت عامل بقاه، آب تا پاک پاک کننده است، اما وقتی پاکیشو از دست بده، نه دیگه پاک کننده نیست. حالا ممکنه نجس نباشه ولی ضرر داره. آبی که راکت بوش عوض شده، بدبو شده، رنگش عوض شده، طعمش عوض شده، پر کرم و خاکشیر شده، خب این نشون میده که ضامن بقایشو که طهارت باشه از دست داده. مردمم از قدیم الایام نه با آب تنها، با هر چه که ملاکی در طهارت داشته، وقتی طهارتشو از دست میداد دیگه رفیق نبودن، استعمال نمی کردن، به کار نمی گرفتن. سالهای خیلی گذشته یادتونه آبای تو حوض خونه‌هامون کشیده می شود. اصلا یه کسانی بودن می اومدن تو کوچه داد می زدن آبوز می کشیم. اینا مال زمانی بوده که آب آلوده می شده یا نجس می شده اگر کمتر از کور بوده، چرا که مردم می دونستن این آب آلوده و این جنس آلوده ضرر داره برای بدن. از قدیمی ترین روزگار که ما نمی دونیم کیه، انسان توجه به بهداشت داشته، بهداشت بدن، بیمار می شده می رفته دکتر، دوا می خورد، هرچند دوا تلخ بود ولی می خورد چون می ترسید از این که، حالا اون زمان که میکروبو نمی شناختن، از این که این بیماری از پا درش بیاره یا بکشتش، میترسید. خب دکتران میترسوندن مردمو، حرف دکتران درست بود، میگفتن برای خوب شدنت برو تو آفتاب بخواب، آفتاب جز مطهرات در اسلام، یکی از کارهای زیبای خورشید میکروب کشیه. حالا قدیم نمیدونستن عامل بیماری ها میکروبه، اما به مریض میگودن برو تو آفتاب بخواب، تجربه داشتن. یا میگفتن این دواهایی که ما بهت میدیم بجوشون بخور، و این جوشیده ها گاهی خیلی تلخ بود. ما بچه که بودیم مریض می شدیم می بردنمون پیش همین دکترای قدیمی، بهشون می گفتن حکیم باشی، وقت این دواها رو که می جوشوندن ما فراری بودیم از خوردنش، حالیمون نبود که همین تلخی باعث شیرینیه. این تلخی را آدم اگر بخوره اون عوامل آلودگی رو نابود میکنه، سلامت بر میگرده، به بهداشت بدن، به بهداشت لباس اهمیت میدادن، به بهداشت غذا اهمیت میدادن. قدیمی ها خودشون اهل کنسرو کردن غذاها بودن. اگر یادتون باشه پیر مردا که یادتونه، گوسفند رو میکشتن و میذاشتن تو اون خمره ها، یه جوری هم درشو میبستن که هوا دخالت نکنه، زمستون خورده خورده اون گوشت رو در میابردن، میپختن، میخوردن، آلودم نبود. البته این کنسرو سازی درست و قدیما مواد نگه دارنده نبود که بهش بزنن، ولی بلد بودن چگونه نگاه بدارن. تو کسانی که باغ مو داشتن یادتون باشه، یا انگورا رو سر خود مو کیسه درست میکردن، میکردن تو کیسه میبستن یا میوبردن به تاق اتاق آویزون میکردن و نیگرش میداشتن، کشمش هم نمیشد. فراری از امور غیر بهداشتی بودن. اگه میدیدن یکی لباسش کثیفه، اظهار نفرت میکردن، چون آلودگی نفرت آوره. اگه یک کسی دیر همون میرفت بو میگرفت، خب مورد نفرت مردم بود. اگر یک کسی قدیما با همون وسایل قدیمی مسواک نمیکرد، دهانش بو میداد، مردم نفرت داشتن. اینجا کار بهداشت رو هی گسترده کردن در دنیا که الان سازمان بهداشت جهانی درست کردن، هر کشوری هم وزارت بهداشت و درمان و دارو داره. کشور ما هم داره وزارت بهداشت، درمان و دارو. وجود مبارک رسول خدا، یه روایت دارن که در این روایت از مردمی که دنبال گناهن، دنبال حرامن، دنبال آلودگین، گلایه سختی میکنن. میفرماید تعجب میکنم، شگفت زدم از کسی که برای بهداشت بدن و لباس و خونش حرف متخصصین رو گوش میده. خیلی هم خوب گوش میده، حرف دکتر رو گوش میده، حرف مأمور بهداشت رو گوش میده، عملم میکنه. شگفت زدم از کسی که از عوامل ضرر زننده به بهداشت سخت خودداری میکنه، ولی از گناهانی که در قیامت او رو برای ابد درگیر عذاب میکنه اجتناب نمیکنه. یعنی چرا شگفت زده از پیغمبر؟ برای چی تعجب میکنه؟ من به نظرم میاد تعجب پیغمبر اکرم از این باشه که این همه خدا در قرآن راجع به گناه و عذاب گناه صحبت کرده، این همه خود پیغمبر راجع به حرام ها و عذابش بیان فرموده، این همه ائمه طاهرین راجع به آلودگی های معنوی و کیفرش حرف زدن، مردم حرف خدا و پیغمبر و ائمه رو به اندازه دکتر باور نکرد. تعجب میکنه آدم گاهی یه مریضی پیدا میکنه، یا آدم بی نظر، یا آدم خوب، یا آدم درست، یه قومخیش آدم میگه متخصص علاج این بیماری فلان دکتر، ویزیتش هم گرونه، 20,000 تومن میگه، جاشم خیابونای بالای تهرون، باید 300-400 تومن از کرج بدی بری و ویزیت بدی و نسخه بگیری و برگردی و عمل بکنی. ولی این دکتره یهودیه یا زردشتی یا مسیحی. مردم ایراد نمیگیرن به مسیحی بودنش، به یهودی بودنش، به زردشتی بودنش، میگن میریم نسخش هم میگیرن، دو دستی هم پول بهش میدن، به نسخش هم عمل میکنن، برای اینکه آلودگی بیماری از پادرشون نیاره. پیغمبر از این تعجب میکنن که یعنی حرف خدا و من و ائمه طاهرین به اندازه اون دکتر یهودی براتون باور کردنی نیست. زمینه قبول کردن ندارن مردم. خب مردم وقتی قبول نمی کنن، گناهکارانو میگم نه شما رو، اونایی که دائم اهل گناهن، واقعا به خدا چی میگن؟ یعنی به پروردگار میگن حرفای تو درست نی، حرفای پیغمبر درست نی، حرفای ائمه اصالت و ریشه نداره؟ یعنی حرفای شما 124,000 پیغمبر و خدا و 12 امام به اندازه حرف اون دکتر یهودی پیش ما قیمت نداره؟ یهودیه بگه با این بیماری میمیری، مگه این دوا رو بخوری قبول میکنی؟ اما تو که میگی ربا و زنا و دروغ و خیانت و ظلم و مال مردم بردن و مال یتیم خوردن جهنمیت میکنه، نمیتونیم قبول بکنیم، اعتماد نداریم بهت. تعجب پیغمبر عظیمه. طهارت ضامن بقای، این یادتون باش. و در ذات طهارت میل علوه، یعنی طهارت در هر کجا که باشه اون جنس طاهر و پاک شده رو میخواد ببره به اوج، ببره به رفعت. این در قرآن کریم هم مطرحه. یا آیه شو من براتون بخونم. حقایق ملکوتیه پاکی های باطن هستند. کسی که ایمان به پروردگار داره، ایمان به قیامت داره، ایمان به حلال و حرام خدا داره، بر اساس این ایمانش هم داره زندگی میکنه. قرآن میگه این ایمان که همراه با عمل به اون ایمان، صاحبش رو به جانب خدا میبره. حالا این حرکت به جانب خدا جزء امور حسی نیست که بگم خب من 50 سال مؤمنم، عملم کردم، 20 سانتم از زمین بالا نرفتم. این مقام و رفعت مقام ملکوتیه. اینجا ما نمیتونیم این مقام رو درک بکنیم. ما باید بریم اون طرف، پرده که کنار رفت میفهمیم رفعت یعنی چی. در سوره فاطره من کان یرید العزه، کسی که یه مقام غیر قابل شکست میخواد به یه موقعیتی، به یه درجه‌ای، به یه توانی، به یه نقطه‌ای برسه که غیر قابل شکست باشه. هیچ کلنگی از هیچ شیطانی نتونه این نقطه رو بشکنه. هر کی چنین مقامی رو میخواد. فلله العزت جمیعا، تمام این مقام غیر قابل شکست برای خداست. هیچی در این عالم هستی وجود نداره که خدا رو شکست. بعد میفرماید شما میخواین به این مقام غیر قابل شکست برسی، طهارت لازمه، پاکی لازمه. الیه یصعد الکلم الطیب، ایمان به خدا. این کلمه طیب در آیه یعنی ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن. میل عروج به سوی خدا رو داره. الیه یصعد الکلم الطیب یعنی این ایمان شما روش به طرف پروردگار است، میل به جانب خدا داره این حال قلب شما و حال باطن شما. بدی ها میل به دوزخ داره، عکس هم دیگه عمل میکنن. آلودگی ها میل به دوزخ دارن. الخبیثات للخبیثین، آلودگی ها مال آلوده است، مال جای آلوده. مرد آلوده مال زن آلوده است، زن آلوده مال مرد آلوده است. پول آلوده مال آدم آلوده است، حرف آلوده مال آدم آلوده است. الخبیثات للخبیثین، آیه همه آلودگی ها رو میگیره. اونی که هر رو فحش میده، بد میگه، غیبت میکنه، دروغ میسازه، دریوری میگه، باطل میگه، آبرو مردم رو میبره، قرآن رو مسخره میکنه، اینا همه کلمات خبیثه که مال این آدم خبیثه. یعنی این اگر خبیث نبود، آلوده نبود، نجس نبود، این حرفا ازش ظهور نمی کرد. اما و طیبات الطیبین، اما تمام حرفای پاک، نگاهای پاک، عملای پاک، اخلاقای پاک مال پاکان. اونا کارخونه تولید پاکی هم، آلودگان هم کارخونه تولید خبائث. آلوده هم کارخونه تولید خبائثن. الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین. و طیبون جمله بعد آیه است. للطیبات، آدمای پاک هم مال پاکی ها هستن. پاکی ها مال آدمای پاکه، آدمای پاک هم مال حقایق پاکن، اینا ربط دارن به هم دیگه. الیه یسعد الکلم الطیب، اما این کلمه طیب و چه نیرویی به طرف خدا بالا میبره، بالای معنوی نه جسمی و مادی. و العمل الصالح یرفعه، این ایمان اگه تبدیل به عمل بشه، یعنی آدم مؤمن به خداست، خب این خدا از آدم نماز میخواد، روزه میخواد، حج میخواد، خمس میخواد، زکات میخواد، اخلاق خوب میخواد. آخه یه عده میگن ما خودشو قبول داریم، به هیچی دیگه کار نداریم، باز این آدم آلوده ایه، این آلودگی میپکونتش، خاکسترش میکنه. نجاست عامل نابودیه. والعمل الصالح یرفعه. خب میگه تعجب میکنم پیغمبر، شگفت زدم از کسی که از آلودگی های ظاهر پرهیز میکنه به حرف این و اون. حالا اونام درست میگن برفرض، ولی چطور از آلودگی هایی که عاقبتش عذاب ابدی پرهیز نمیکنه؟ یه تعبیر دیگر قرآن از حرام ها و گناهان و معاصی همین خباثت خبث. یکی دو آیه در این زمینه عنایت کنید، از آیات بسیار مهم قرآن. عمل خبیث، ببینید عمل رو در آیه میگه، حالا آیه رو که من میخونم سوره مبارکه انبیا آیه 74 که از عمل، از گناه تعبیر به خباثت کرده، یعنی عمل نجس، عمل آلوده، عملی که میکروبه، میکشه، نابود میکنه، شخصیت رو از بین میبره. خیلی اون وقت من آیه رو موشکافی نمی کنم، همین اسم پیغمبر اون امت رو که آیه برده میفهمید اونا گرفتار چه عملی بودن. و لوتن آتیناه حکمن و علمن، من به حضرت لوت هم نبوت عنایت کردم هم دانش گسترده، همه چی رو خوب میفهمی. و نجیناه من القریت التی کانت تعمل الخبائث. ببینید تعبیر لوط در یه چنین قومی بود، من او رو از اون مملکت اون شبی که میخواستم زمین رو زیر و رو بکنم، به تعبیر قرآن عالیه ها سافله ها، تمام اون چه روی زمین اون مملکت بود با مردمش میخواستم برگردونم، اونا برن زیر، زمین زیر بیاد بالا، یعنی یه زلزله‌ای که زمین رو بالاشو میبرد کاملا زیر، زیر رو میبرد بالا. من لوط رو شبانه اون شبی که میخواستم اون منطقه رو زیر و رو بکنم درشو بردم از میان چه مردمی؟ مردمی که تعمل الخبائث، اعمال نجس انجام میدادن، اعمال آلوده انجام میدادن. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، مردم بدی بودن. علاوه بر این که بد بودن، فاسق هم بودن. فاسق یعنی چی؟ یعنی از چارچوب انسانیت بیرون اومده بودن، آدم نبودن دیگه، آدم نبودن. در سوره آل عمران آیه 179 می فرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، من بندگان مؤمنم رو رها نمی کنم، من بندگان مؤمنم رو واگذار نمی کنم، من دست محبت از بندگان مؤمنم بر نمی دارم. البته بندگان مؤمن من قاطی شما دارن زندگی می کنن، من اونها رو رها نمی کنم. حتی یمیزل خبیث من الطیب، تا با امتحان و با عبادات و ابتلاعات این بندگان پاکم رو از شما مردم نجس و خبیث جدا بکنم. این جدایی تا روز قیامت ادامه داره. بندگان مؤمن من با دست لطف من که از شما جدا میشن، معنیش اینی که مؤمنین رو میذارم تو کرج بمونه، بدکاران رو از کرج ور میدارم میبرم توی کویر. نه، بندگان مؤمن من قاطی شما بدا هستن، ولی با کمک من چون مؤمنن، با یاری من چون دوستشون دارم، نمیذارم اونا مثل شما بشن، اونا رو نمیذارم شراب خور بشن، نمیذارم عروسیاشون مثل شما بشن، نمیذارم اهل رابطه یا نامشروع بشن، نمیذارم اهل قمار و ربا بشن. حتی یمیز الخبیث و منت طیب، من اینا رو جدا سازی میکنم، اینا رو پیش خودم نگر میدارم. شما هم در بغل شیطان هر دست و پایی میخواین بزنیم بزنیم. این هم یکی از آیات قرآنه که بدی بدکاران رو تعبیر به خبیث کرده. یه روایتی رو هم اهل تسنن نقل کردن، خیلی روایت پرقیمتی، حالا اونا نقل کردن که کردن، بالاخره تو کتابای اونا هم یه روایات خیلی خوب پیدا میشه. در مسند احمد حنبل، رئیس همین حنبلیای دنیاست که بیشترشون در عربستانن و در منطقه زاهدان کشور ما، اینا تابع احمد حنبلن، در جلد 5 صفحه 266 پیغمبر عظیم و شأن اسلام از کنار یک قبرستانی عبور می‌کردند، اشاره به 2 قبر کردند، این قبر و این قبر، به یارانشون فرمودن، صاحبانش در برزخ به کیفر گناهانشون دچار عذاب سختی هستن، کسی هم نی به دادشون برسه، آزادی هم ندارن. بعد پیغمبر فرمودن، این خیلی حدیث با ارزشه، چی شد که ما از کنار این قبرستان اومدیم عبور بکنیم؟ من عذاب این دوتا رو دیدم ولی شما نمیبینی. چی شده من دیدم؟ شما میتونید به جایی برسید که از کنار قبرستان برید عذاب مرده ها رو در برزخ ببینید؟ پیغمبر فرمود میتونید، اما با این برنامه، لولا تکثیرون فی کلامکم، اگه خیلی کم حرف بشه. چون حرفای شما زیاده و بیشترش هم حرفای نامربوط، حرفای ناحق، گناه، معصیت، این خودش حجاب جلوی چشم انسانه که نتونه ببینه. لولا تکثیرون فی کلامکم، یک، و تمریجون فی قلوبکم، دل شما دل مرجیه، مرج یعنی چراگاهی که دیوار نداره، در نداره، در و پیکر نداره، مار توش میاد، عقرب توش میاد، سگ توش میاد، خوک توش میاد، این رو عرب میگه مرج، مرغزار بی در و دیوار که هر حیوانی راحت راه داره به اونجا. پیغمبر میگه دل شما دل مرجیه، بی در و پیکره، حسد میتونه توش بیاد بچره، غرور میتونه، ریا میتونه، حرص میتونه، بخل میتونه. خب با این دل شما میخواییم پشت پرده رو ببینید، امکان دیدن پشت پرده. این آیات. حالا ما اگه بخوایم وارد بحث حرام‌ها بشیم، این دیگه با یه سال و دو سال و سه سال بار ما بار نمیشه، چون حرام‌هایی که برای ما در قرآن آمده و نوشتن خیلی بیشتر از حلال ها و واجبات. مثلا 10 صفحه حلال و توضیح دادن، 100 صفحه حرام و اینقدر حرام فراونه. یکی از آلودگی ها تهمت زدن به پاک دامنه. مردی، زنی آلوده به کاری، به عملی، به چیزی نبوده و یکی بیاد تو مردم و به اون پاک دامن تهمت بزنه. پیغمبر می فرماید من بهتم مؤمنم او مؤمنتم، کسی که به یه مرد مؤمن، به یه زن اهل ایمان تهمت بزنه، او قال فیه ما لیس فیه، اصرار بکنه چیزی که در وجود اون نیست به مردم بقبولونه که نه هست، حالا در وجود اون نیست اما این داره پافشاری میکنه که نه هست، من میدونم این عرق خوره، این روا خوره، این نمیدونم چی کاره هست. اقامه الله تعالی یوم القیامت علا تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه، از قبر که این تهمت زننده در میاد، خداوند او رو در یک تلی از آتش قرار میده، میگه اونی که به بنده من بستی ثابت کن بود از این تل آتیش بی بیرون. این مال قبل از رسیدگی به پرونده شو، این قبل از جهنم. باز پیغمبر می فرماید یه دست این بیماری رو دارن، من قال فی امر مسلم ما لیس فی لیؤذیه، میاد یه تهمتی میزنه، قصدش هم اینه اینو آزار بده، اینو دلشو بسوزونه، اینو ناراحت کنه. حبسه الله فی ردعتن، فی ردعت الخبال یوم القیامه حتی یقضی بین الناس، او رو در یه لجنزار زردابه که حالا پیغمبر فرموده ما این لجنزار زردابه رو هم نمیدونیم چیه، فقط تعبیر رسول خدا ردعت الخبال لجنزار زردابه دوزخیان، که این لجن زرد و خدا از جهنم گرفته و اوورده تو محشر، این تهمت زننده رو حبس میکنه تا حساب همه مردم که تموم بشه بعد میاد سراغ این. امیر المؤمنین میفرمد لا قهت کلبه، هیچ وقاحتی بدتر از اینه که آدم به پاکدامنی تهمت بزنه. امیر المؤمنین میفرمد البهتان و البری اعظم و من السما، گناه تهمت از آسمان ها سنگین تر. اینا امیر المؤمنین میفرمد. امام صادق از حکیمی نقل میکنن البهتان و البری اصغر من الجبال الراسیات، تهمت زدن به پاک دامن سنگینیش از کوههای استوار روی زمین تو پرونده بیشتره. یا آلودگی، ببینید با آدم چی کار میکنه. اما حالا آدم عادت داشته باشه به حق گویی، آدم عادت داشته باشه به خوب گویی، آدم در حق مردم فقط خوبی بگه. مردم که معصوم نیستن، ولی به ما نگفتن در حق کل مردمی که معصوم نیستن بدی بگو. به ما گفتن قولوا للناس حسنا، با مردم خوش زبان باشین، پشت سر مردم هم حرف خوب بزنید. بالاخره مردم مؤمن همه چیشون که بد نی، دو تا کارشون بده 200 کارشون خوبه. آدم بیاد خوبیای مردم رو برای مردم تعریف بکنه، خوبیای مردم. این که میگن از وجود مبارک زین العابدین نقل شده که از حضرت پرسیدن کجا به شما سخت تر گذشت، سه بار فرمودن شام. علتش این بود که در شام یه فرهنگ سازی شده بود، حدود 40 سالم سرمایه برای این فرهنگ سازی ریخته بودن. اینا با زبانشون به مردم، به اهل بیت ناسزا میگفتن، تحقیر میکردن، مسخره میکردن، بد میگفتن. این زبان که حضرت زهرا کنار قبر پیغمبر گفت بابا یکی از بلاهای سنگینی که بعد تو سر من اومده شم و طبیع عدوی، منو شماتت میکنم. حالا من نمیتونم توضیح بدم، مثل روم نمیشه حرف دشمن رو که سنی و شیعه نوشتن چی به حضرت زهرا میگفتن. میترسم بگم خیلی دلتون بسوزه. چند جور حرف نقل کن شماتت. مثلا وقتی پشت در به اون دومی گفت که ما عزاداریم، ما تازه پدر از دست دادیم، ما تو خونه نشستیم داریم گریه میکنیم، پیغمبر اکرم سفارش ما رو به شما کرد، از پشت در عربده کشیدین حرفای زنونه رو برای خودت بزن. به کی داره میگه؟ به کسی که پیغمبر فرموده سیدت و نساء العالمین. به کی داره میگه؟ به کسی که در آیه طهارت، در آیه مودت، در آیه ذل قرباست، یعنی به مقام عصمت کبرای الهی داره شماتت میکنه که کی هستی تو کانه عرفا رو به یه زنی بیشتر که نیستی. و درو با نکرد، درو باز نکرد، اما دشمن خودش درو با کرد. اما این درباز کردن به چه قیمتی تموم شد؟ هممون درای تخته‌ای قدیم و یادمونه که گل میخم بهش بود، 4 تا 5 تا در رو وا کردن، اما زهرا بین در و دیوار قرار گرفت. همه هم نالشو شنیدن که فریاد زد ابتا ها کزا یفعل و ببنتک یا رسول الله، برخیز ببین با ما چگونه رفتار کردن. این دو سه کلمه رو گفت و پشت در افتاد روی زمین. اما وقتی چشمشو باز کردی دیگه هیچ گیدم در نیست. صدا زد فز علی کجاست؟ گفت خانوم تناب به بازوش بستن و او رو بردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. ببخشید من در این سخنرانی در چارچوب خوندن نامه نیستم، هم بحث میبره هم مطالبی که در ذهنم نظام دادم از دست میره، هم مردم رو مجبورم معطل بکنم. نامه دارن هر کسی، هر بزرگواری این رو محبت کنن قبل از منبر، بعد از منبر.